أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوبهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اونچه که از دین اسلام در واقع در دنیا معرفی شده و اونچه که به عنوان شاخص‌های اصلی شناخت اسلام مطرح شده در دنیا، یکی از اونها رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و دیگری قرآن کریم. وقتی که میخوان مطالعه بکنن در مثلا یه دینی یا مطالعه بکنن در جامعه‌ای که به اون دین متدینه یا مطالعه کنن محتوای یه دینی رو و هر چیزی که بر صورت توی این حوزه‌ای که از موضوعات علوم انسانی است وقتی میخوان مطالعه بکنن، روشی که الان تو دنیا معتبره که در واقع شاید به یه معنا غربی ها این روش رو تو بعضی قسمتاش در واقع تنظیم کردند، اینه که به اتفاقاتی که افتاده نظر میکنن و اونها رو مطالعه میکنن، نهایتا سعی میکنن دقت بکنن و اون منابعی که در دست رسه، اون چیزایی که گزارش کرده از فرض کنید اون دین یا از آغاز اون دین یا بزرگان اون دین، سعی میکنن همه منابعو ببینن. عرض کنم که اگر کسی توی این حوزه یه در واقع چرخی زده باشه، با یه مسئله جدی که مواجهه، اون اینه که منابعی که در شیعه وجود داره برای تبیین دین و معرفی قرآن و رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام، منابعی که در دنیا وجود داره به زبان انگلیسی یا در دسترسه بیشتر مال اهل سنته. شما به ندرت چیزی پیدا میکنید که مال شیعه بوده باشه، نمیگیم اصلا نیست، بسیار کمه. خب طبیعیه، اگر شما یه پژوهشگر فرض کنید منصف بی غرض پیدا بکنید، نهایتا اون چیزی که دست او رو میگیره برای مطالعه گزارشی است که افراد کردن از اونچه که به دین مربوطه. این اولا این یادمون باشه این خودش یه خطاست. توی یک مطالعه‌ای که قرار جامعه باشه، شما فرض کنید 1000 تا منبع دارین، از این 1000 تا منبعی که گاهی منابع هم با هم در تعارضن، شما دو تا مکتب هست مقابل هم، گاهی اینا در تعارض با همن. خب وقتی که شما تو این 1000 منبع این چنین میبینید، بر شماست وقتی میخواید مطالعه کنید، به هر زحمتی که هست برین زبان مبدأ و یاد بگیرید، زبان اون متن رو یاد بگیرید و برین اونو مطالعه بکنید. حالا فرض کنید اصول کافی ترجمه نشده، البته اصول کافی ترجمه شده، مثال عرض میکنم، فرض میکنم ترجمه نشده، خواهی کسی میخواد پژوهش بکنه باید بره ببینه اصول کافی چیه، کمون که شما اگه بخواید پژوهش بکنید در واقع دنیا شما رو موظف میداند انگلیسی یاد بگیرید، آلمانی یاد بگیرید، فرانسه یاد بگیرید، او هم این وظیفه رو داره. حالا اگر حوصله نکرد و نخواست، خب طبیعیه از این 1000 منبع فرض کنید که مثلا 950 منبع رو که متفاوت از حیث سیاق رو کرد، خب از اینها محرومه، طبیعیه. خب مطالعش هم یه مطالعه ناقص و عقیمی خواهد بود و نتایج اون نتایج به درد بخوری نخواهد بود. ولی خب به هر صورت اگر منابع اهل سنت باشه، خب طبیعی مطالعات اونها همگرا میشه با اون منابع و یه همدستی و همپیمانی به طور طبیعی صورت میگیره. خطای دوم در روش غرب در مطالعات دینی اینه که دین رو آسمانی نمی انگارند، یه پدیده میبینند که اون چیزی که از این پدیده ظاهر میشه اون رو مطالعه میکنن. ببینید از رسول خدا صلی الله علیه و آله چی رو مطالعه میکنن؟ اونی که بیرون رخ داده، اتفاق افتاده. اینم خطای دومه که خطای مبنایی است، یعنی طرف از اون اول قصد میکنه، میگه من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو در حد انا بشرون مثلکم میبینم، دیگه یوها الیش به من مربوط نیست، چون بشرون مثلکم، لذا من همون مثلیت های بشریشو مورد مطالعه قرار میدم، پدیده هایی که هست، رویدادهایی که هست، نهایتا اونها رو مثلا فرض کنید قشنگ تحلیل میکنم و مطالعه میکنم. خطای سوم اینه که در مطالعات اینچنینی اون چیزی که گاهی منبع قرار میگیره برای مطالعه، اون سخن دیگران، برداشت دیگران، تحلیل دیگران است نسبت به این دو مبنا، این دو منبع، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و قرآن کریم. ببینید یه مستشرق، یه پژوهشگر غربی وقتی میخواد رسول خدا صلی الله علیه و آله مطالعه بکنه، او رو در میان مردم مطالعه میکنه و میبینه که اصحاب حضرت چه گفتن، چه رفتاری کردن، چگونه با او برخورد کردن. درسته این میشه منبع مهم برای او تو مطالعه. هر سه تا اینا خطاهای بسیار بزرگ و آسیب زننده به نتیجه مطالعه. خب ما اینو نخواستیم امشب مطرح کنیم که بگیم که خب حالا ما میخوایم یه پژوهش بکنیم، نه، خواستم اینو عرض بکنم که متاسفانه ما هم به این بلا مبتلاییم و رسول خدا صلی الله علیه و آله رو در حد بسیار نازل و با منابع بسیار ضعیف و ناکارآمد حضرت رو جستجو میکنیم و مطالعه میکنیم، در حالی که اگر کسی بیاد بگه که من رسول خدا صلی الله علیه و آله رو میخوام از قرآن بشناسم یا حضرت رو از زبان خودشون بشناسم یا حضرت رو از زبان اهل بیت علیهم السلام بشناسم، که این منطقیه. یعنی چی منطقیه؟ یعنی قطعا سخن امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، قطعا اولاست به اون کسانی که دورتر با حضرتش زندگی میکردن و حضرتش رو دورتر در واقع میشناختن. تعبیری که ما در روایات داریم، اینها در واقع همه اینها مبنای قرآنی هم داره، منتها خب ما بیشتر میریم سراغ روایاتی که نقل شده و نوع مطالبی که حالا امشب بنده عرض میکنم، نوع اینا در منابع اهل سنت هم هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اول ما خلق خداست، اول ما خلق الله نور و نبی یک. اول ما خلق تو ذهن ما در خلقت خدا اینی که بالاخره خدا میخواد خلق بکنه، خب حالا به یه ترتیبی خلق میکنه، حالا تو ترتیب پیغمبر رو اول قرار داده. اول در عربی فقط معناش به معنای چند تا چیزی که شما چیدین یکیش مقدمه بر بقیه است نیست. یکی از معانی اول که اگر خواستید برید توی معنای ریشش ببینید و معنای تعویل رو هم دقت بکنید، اول یعنی مصدر، یعنی سرچشمه، یعنی اصل. لذا اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر ثم خلق منه، از اون خلق شده کل خیر، درست شد. خدای متعال شر خلق نکردند و نمی کنند. آنچه که در عالم شر است به معنی واقعی شر، اون مخلوق موجود مختار که حالا یا انسان است یا جن، ممکنه به لحاظ ظاهری ما بعضی از سختی هایی که تو زندگی هست و شر بدانیم، اما اینو شر نیست. اصا ان تکرهو شیئاً، ای بسا یه چیزی رو بد میدانید، شر می انگارید، اما با هوا خیر لکم. بسا ان تحبو شیئاً و هوا شر لکم، که میشه اون چیزی که خودتون دنبالش. به هر تقدیر خدای متعال وقتی فرمودن اول ما خلق الله نور و نبی یک، یعنی اون چیزی که خدای متعال خلق کردن به عنوان سرچشم و مصدر، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، نور حضرت در اون خلقت نوری. عرض خدمتتون که خب خدایا چند تا چیز میخواستین خلق بکنید؟ مثلا 5 تا، 10 تا، 100 تا؟ اولیش رسول خدا بود؟ نه. ببینید اون چه که خدا خلق کرده اول به عنوان مبدا و سرچشمه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. لذا فرمود که رسول خدا مشیت خداست، مشیت خدا یعنی خواست خدا. اون کسی که خواست خداست، مطلوب خداست، حبیب خداست، رسول خداست. لا حبیب الا هو و اهلو، خدا اینو میخواد، مطلوب خدا رسول خداست. و اهل بیت علیهم السلام خودشون رو به رسول خدا معرفی میکنن، محبوب خدا، مطلوب خدا، مشیت خدا، خواست خدا، رسول خداست. پس خدا یه مخلوق بیشتر نداره، نه دیگران مخلوق خدا نیستن، توجه کنید. یعنی خدا یه مخلوق داره، بقیه رو از این خلق میکنه، ثم خلق منه کل خیر. لذا مخلوق خدا محمد است، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، ستوده شده است، درسته؟ و مقامی که برای اوست مقام محمود است، و لوایی که مال اوست لوای حمد است، و نامش در آسمان احمد است، و همه اینا مشتق شده از خدای حمید. خدای که غنی است و حمید میخواد یه مخلوق داشته باشه، میشه اول ما خلق. خب حالا خلقت نوری چیست؟ این چیزی نیست که فقط شیعه داشته باشه، اهل سنت هم دارن. قرآن که به صراحه در آیه نور و 3 آیه بعد آیه نور بیان میکنه که اینها مسئله نور خدا، اصلا تردیدی تو این نیست. خب این حبیب خدا، این مشیت خدا به اراده خدا در یه مقطع زمانی قرار این رسول خدا بیاد در زمین. در زمین آمدن اقتضاش اینه که در یه کالبدی قرار بگیره و به صورت اونچه که تو دنیا همه چی میان به همون صورت وارد بشه. کما اینکه وقتی خدای متعال رسولانی رو میخوان بفرستن روی زمین، برن برای هست ابراهیم بشارت بدن، برن برای لوط بشارت بدن، اونها رو در کالبد یه بشر قرار میدن که هست ابراهیم هم نمیشناسه اونها رو. این اقتضای دنیاست. یعنی خدا ملک به اون شکل ملک رو نمیخواد بفرستشون، کسی نمیبینه اون ملک رو، کسی تو دنیا باشیش ارتباطی نمیتونه برقرار کنه. خب رسول خدا، ما اون فراز از زیارت جامعه رو به یاد بیاریم که خلقکم الله انوارن، که این در واقع شرح و عبارتون اخرای سوره نوره، آیه نوره، خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشه محدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. خب این رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدن به این دنیا، در آمدن به این دنیا اراده خدای متعال این گونه است که اگر کسی خواست به این دنیا بیاید، این به دنیا می آید، یعنی اسلاب شامخه، ارحام مطهره اون رو حمل می کنن تا برسه به اون زمانی که خدای متعال اراده می کنه تا به زمین بیاید. درسته؟ این چیزیست که خدای متعال قرار داده. البته خدای متعال می تواند مثل حضرت عیسی علیه السلام خلق کند، که ان مثل عیسی که مثل آدم خلقه من تراب، ولی در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله این اراده رو نفرمودن، جهت هم داره. خب عرض به خدمتتون که ببینید شما تا اینجا، یعنی ما یه گزارش بکنیم از خلقت تا برسیم به ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله، تا اونجا که حضرت ما میگیم مثلا در کودکی و هر چه که هست، شما هر گزارشی میخوانید، هر گزارشی دنبال میکنید پاکیست، یه جا برای ما سوال ایجاد میشه که چرا این حبیب تو، ای خدا، این مشیت تو چرا در یک جامعه ای، در یک جغرافیایی، در یک زمانی به این دنیا آمد که به لحاظ شرایط پیرامونی بدترین شرایط و موقعیت بود. این برمیگرده به اراده خدای متعال در هدایت انسان‌ها، اراده خدای متعال نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیتشون، که اونو نمیخوام اشاره کنیم. البته در شب‌های گذشته به مناسبت یه اشاره شده، ولی الان نمیخوام به اون اشاره کنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله که میان تو دنیا، اینو باز عنایت کنید، این خیلی مطلب مهمیه، خیلی مهمه، و ما اینجا خطا میکنیم. ببینید فکر میکنیم امام علیه السلام که به زمین میآید، رسول خدا اون نور کالبد بشری پیدا میکنه به زمین میآید، فکر میکنیم باید یه آمیخته ای از اقتضائات دنیایی و جنبه های نوری و الهی داشته باشن. نه، اصلا هم چیزی نیست. وقتی میاد تو دنیا دیگه بشران مثلکم، اذیت میشه، میشنود، میبیند، نصیحت میکند، آب طلب میکند، این همه اقتضائاتی که ما داریم. البته اینا رو تو روایت ما داریم که اون چیزایی که ماها داریم اون یه تفاوتی داره با اون چیزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله داره، از جمله مثلا خواب حضرت مثل خواب ما نیست یا چیزای دیگه، ولی به هر صورت همون اقتضائات بشری که ما داریم حضرتش اون دارن. بنابراین قرار نیست اگر کسی خواست رسول خدا رو اذیت کنه، مثلا شمشیر خواست بزنه، یه دفعه از یه نوری رد شه به حضرت نخوره، یا مثلا اگر نیزه‌ای به سید و شهدا علیه السلام وارد میکنن، این نیزه هیچ اثری نکنه، نه گوشتی باشد، نه استخوانی، نه پوستی، هیچی نباشه و خونی نیاید. نه نه، همه اون چیزهاییست که بشریه، کاملا بشری. انا بشرون مثلکم، من از حیث بشره ظاهر این مدلی که شما میبینید مثل شما، این شما زندگی میکنم. لذا قرآن میفهمد ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، اونا که اذیت میکنن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. ببینید این حرفایی که گاهی میره تو حواشی حرفای شاعرانه گفتن و عارفانه گفتن، این غلطه که رسول خدا با خداست، اصلا این چیزا براش مهم نیست. این هیچ کدوم نیست. رسول خدا اذیت میشه، آزار میبینه، همه اینا هست، همه اینا هست. اتفاقا ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، اتفاقا اذیتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله شدن شاید در قیاس با انبیا اصلا قابل مقایسه نباشه، معلوم باشه. خدای متعال اراده کردن این رسولشون، این حبیبشون، این مشیتشون، این در واقع بیاید در چنین منطقه ای متولد شود، زندگی بکند و خدا او رو حفظ بکنه، چون علت دوام حضرت در معرض تهدید بودن که حضرت رو بکشن. یکی از مواردش لیلة المبیت، بارها امیرالمؤمنین علیه السلام جان خودشون رو برای حفظ جان رسول خدا صلی الله علیه وسلم در واقع جلو آوردن و این هستش تو تاریخ، این جای حضرت خوابیدن یه بار نبوده. خب تا اینجای داستان از روایت و آیه آمدیم. حالا ببین از اینجا به بعد یه آدم، یه پژوهشگر غربی میخواد مطالعه کنه، ببین از اینجا به چه منجلابی میفته، ببین همسر پیغمبر رو باید چی بگه، اصحاب پیغمبر رو باید چی بگه، و از نیت ها اصلا آگاه نیست. قرآنی که از نیت ها، اونم نه با مصداق، به صورت کلی خبر میده که منافقان اینجوری عمل میکنن، فی قلوبهم مرضون، اینجا میان میگن ایمان داریم، اونجا اینجور میخوان افساد کنن در زمین، میگیم افساد نکنین، میگن انما نحن مصلحون، خدا رو مسخره میکنن، رسول خدا رو مسخره میکنن، اذیت میکنن. آخه یه مستشرق یا یه کسی که مطالعه پژوهش غربی میکنه چی میخواد بگه؟ اصلا چجوری میخواد به این دسترسی پیدا کنه؟ اصلا بناش به این نیست. اون میگه ما وقتی میخوام مطالعه تاریخی بکنیم قرار نیست بریم انگیزه ها رو واکاوی کنیم ببینیم چه خبره. خب باشه نکنید، میشه همینی که هست. رسول خدا صلی الله علیه وسلم زندگی میکنن، 23 سال زندگی میکنن. اگر کسی بخواد زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله رو ببینه تو این 23 سال و قبلش رو ببینه و هنگام رحلت حضرت رو بخواد ببینه، یکی از منابع مهم قرآن کریم. ببینید شما وقتی که بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، شما از حافظ چی میدونید؟ هیچی. دیوانشو میخونید؟ شعراشو غزلاشو میخونید؟ یه معانی بلندی ازش میگیرید؟ حافظ پیش شما بزرگ میشه، درسته یا نه؟ سعدی رو میخونید؟ متنشو میخونید، نظمشو میخونید، نثرشو میخونید، گلستانو میخونید، بوستانو میخونید، اینا غزلیاتشو میخونید، بعد میگید که بابا چه آدم، هم تعابیری که به کار بردن میگم ها، هم از قرآن بهره برده، هم مثلا خیلی حکیم بوده، هم خیلی به ادبیات مسلط بوده، حالا هرچی. شما که سعدی ندیدین که. اون کسی هم که میخواد سعدیو برای شما گزارش کنه بگه سعدی در فلان جا متولد شد، باباش این بود، اینا به چه درد شما میخوره؟ که شناخت اون نیست که. یکی از راه‌های شناخت یک نفر مراجعه به اون چیزی است که از او به جای مانده است، درسته؟ از رسول خدا صلی الله علیه و سلم به آنچه که در تاریخ گزارش شده و به بیان و تصریح خود حضرت در روایت متواتر اینه که از رسول خدا دو چیز مانده است: یک، کتاب الله، دو، اطرتی. الان ما بحث احتجاجی نمیخوایم بکنیم که اگه کسی میخواد دین داشته باشه، کسی میخواد قرآن بفهمه، کسی میخواد چه کنه و چه کنه، مثلا بره سراغ سقلین. اون بحث احتجاجی خودشه برای معرفت دینی. الان بحث ما چیز دیگری است. میخوام بگیم اگر کسی خواست رسول خدا را ببیند، در کدام دو آینه ببیند، یا کدام در کدام آینه ببیند که این دو با هم باید باشن تا این آینه رو شما بتونید درش رسول خدا رو ببینید، درست شد؟ میفرماید کتاب الله و اطرتی. چند نفر پژوهشگر ما سراغ داریم که رسول خدا رو در این دوتا آینه دیده باشه، گزارش کرده باشه؟ چند نفر تونستن اوصافی که قرآن کریم راجع به رسول خدا صلی الله علیه وسلم بیان فرموده اینا رو بتونن خیلی ساده به مردم بگن و مردم هم خیلی ساده بپذیرن؟ قول عملو فسیر الله عملکم و رسوله. ببینید قرآن در دو جا تصریح میکنه که اعمال ما رو رسول خدا میبینه. ببینید ما که اینجا نشستیم، رسول خدا صلی الله علیه و آله قطعا ما رو میبینه بدون تردید، قرآن میگه. روایت از حضرت فرمودند که پیغمبر رو اذیت نکنید. راوی به امام عرضه میداره ابن رسول الله ما چجوری پیغمبر رو اذیت کنیم؟ پیغمبر که رفتن که. میگن نه، اعمال شما رو میبینه، اعمال بدتون ازتون ناراحت میکنه، اعمال خوبتون هست خوشحال میکنه. من یه سوال میکنم، من امت رسول الله هم انشاءالله، خوبه؟ از صبح تا حالا کدوم یک عمل رو انجام دادی برای اینکه رسول خدا خوشحال بشه؟ و کدوم یک عمل رو ترک کردی؟ پیش خودت بگی بابا رسول خدا میبینه بده، ناراحت میشه. من کاری ندارم، شما میگی من نماز خوندم، تعقیبات داشتم، اینا رو من کاری ندارم، اون که انجام میدیم انشالله. عرضم اینه من رفتارم کجا گواه اینه که رسول من، که تو قبل میپرسم من نبیوک، رسول من نبی من میبینه، کجا من اینجوری زندگی کردم؟ دیگه بالاخره این بدیهی ترین چیزی که قرآن میگه، درسته به لحاظ این که پیچیده نیست، ساده ترین مطلبی است که همه فهمه. من میخوام میگم این امت اسلام توی 1400 سال ارمغانی که برای ما آوردن، توی آموزهایی که ما تو مدرسه دیدیم، دانشگاه دیدیم، کتاب خوندیم، کدوم ما اینجوری زندگی میکنیم؟ کدوم پدری به بچهش میگه بابا این کارو نکن پیغمبر ناراحت میشه؟ کدوم ما گفتیم بیا این کارو بکن پیغمبر خوشحال میشه؟ ببینید، یعنی ما اون اینا ادنا کمترین معرفت نیستا، من به این جهت دارم میگم این حد اقله، چون دیگه ظهور داره آیه درش. من اگه میگفتم که انا ارسلنا که شاهدن مثلا و مبشرن و نذیر و داعیان الالله به اذنه و سراجن منیرا، سراج رو توضیح میدادم، سراج منیر رو توضیح میدادم، بعد میرفتیم روایات میدیدیم، لغت رو میدیدیم، بعد نتیجه میگرفتیم. شما گفتی او چه جالب، یه دو سه شبی راجع به این صحبت کردیم فهمیدیم. من میگم اصلا ولش کن شما، این همین چیز ساده قرآن رو ببین. حالا شما توی سیره اهل بیت علیهم السلام ببینید، در کربلا علی الدوام سید الشهدا علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها، امام سجاد علیه السلام، همه اینها رسول خدا رو صدا میزنن و شاهد میگیرن. یا رسول الله ببین امتت با ما چه میکنن. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها پشت در پیغمبر رو صدا میکنن. امیرالمؤمنین علیه السلام کشان کشان دارن میبرن رو میکنن به قبر پیغمبر، میگن ببینید ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، من که الان به این روز افتادم اینا دیگه تا دم کشتن من پیش رفتن. یه وقت مثلا من دارم میگم، یه وقت از من روز قیامت نپرسید که مثلا چرا این کارو نکرد، چرا این کار نکرد. یعنی شما اگه بخواین رسول خدا رو در ادبیات، ببخشید یا امیرالمومنین از ائمه عذرخواهی میکنیم، در ادبیات همیشگی و عادی زندگیشون بخواین رسول خدا رو بشناسین، چی میشناسین؟ یه پدر، یه بزرگ، یه کسی که برای امت دلسوزه، میخواد همه با هم باشن، تو سر کله هم نزنن، درسته؟ و او رو میبینن. از سید الشهدا علیه السلام سوال میکنن شما چرا این مسیر رو میرین؟ حضرت میگن رسول خدا گفتن اخرج الى العراق فان الله شاء ان يراك قتيلا. این چی به ما میفهمونه؟ خب ببینید، من که عرض کردم اون نور آسمانی به زمین میآید، در این منطقه به زمین میآید و از اینجا به بعدش یه اتفاق دیگه میفته و اونی که رسول خدا رو طور دیگری معرفی میکنه، یعنی همین، یعنی حتی ما با خوندن قرآن رسول خدا صلی الله علیه و آله نشناختیم، حتی با زیارات، با روایت اهل بیت علیهم السلام. این میشه رسول خدا پیش ما پناه بر خدا، هیچی نمیدونیم، یعنی کار از قصور و تقصیرم گذشته، واقعا فاجعه است. حالا ببینید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زندگی کردن، قرآن، حالا بعد یا هر کس اومده حقی رو غصب کرده، به اسم رسول الله غصب کرده و با قرآن خواسته بر مردم سوار بشه. حالا من سوال میکنم، ببینید توی یه قومی، توی یه قبیلهی، صرف نظر از مسائل الهی و فلان، توی قومی، توی قبیلهی بزرگ اون قوم میخواد از دنیا بره، دوروریا چی کار میکنن؟ خوب دقت کنید، اینا چی کار میکنن؟ اولا که همه هر توانی که دارن مصروف میدارن که او بمانن. الان با این قضایی و کرونایی که پیش آمده، شما حتما برخورد کردین، خانوادهایی که مثلا عزیزشون و بزرگترشون رو مثلا مسن هرچی مثلا به این بیماری مبتلا شده، اونا چجوری در تکاپوان که او بماند. حالا این بیماری هم نباشه، به هر ضعفی، به هر چیزی. بعد هر چقدر او جلوتر میره و کار به ضعف میکشه، دقت کنید، این ور هیجان برای نگهداری او و سوختن دل برای از دست دادن او بیشتر میشه. درسته یا نه؟ تاریخ اون چیزی که گزارش میکنه رفتار مسلمان‌ها دقیقا عکس این بوده. یعنی هرچی رسول خدا صلی الله علیه و آله به اون چیزی که ما میگیم به زمان رحلتشون نزدیک میشدن، هرچی نزدیک میشدن شما میبینین اذیت ها بیشتر میشه. عجیبه ها. علیکم السلام و جواب رحمت. خیلی عجیبه. یه کاری باید بکنن که حضرت به اصطلاح اذیت نشن. میگه که یکی از زنان پیغمبر، روایت حالا دیگه من الان نمیخوام رو بخونم، مراجعه کنید، منو به اهل سنت هست، میگه ما بالاخره به هر ترفندی بود پیغمبر رو ما کشوندیم تو خونه خودم. بعد من خبر دادم که برین به جیش اسامه بگید به فلانی و فلانی که وضعی که الان داره یک دو روز بیشتر نمیمونه، بلافاصله بیان. این پیغمبری امت ها، دلسوزی امت. بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم علی الدوام مردم رو داره، حضرت در واقع به جیش اسامه توصیه میکنه. بعد یه عده برمیگردن، یه چند نفری پنهانی، بعدم میبینن حالا توی شرایطی باز میان پیش حضرت. حضرت میگه من نگفتم تو به جایش اسامه، الان باید اونجا باشی، چرا اینجایی؟ آقا من دلم سوخت، اومدم یه آخرین خبرم از شما بگیرم. حضرت گفتن بلند شین برین. اون یکی یه بهانه آورد، گفتم بلند شین برین. ببینید کار به جایی برسه رحمت للعالمین این جمله رو بگه، لعن الله من تخلف عن جایش اسامه. اینو اهل سنت هم نقل کرد. ببینی کار به کجا برسه. درست شد. بعد پیغمبر حالشون خوش نیست، موقع نماز میشه، حضرت نرفتن برای نماز، برن فوری هماهنگ کنن کس دیگر بفرستن نماز. بعد خبر به پیغمبر برسه که بابا فلانی رفت برای نماز، که تثبیت کنه جایگاه خودشو بعد شما. حضرت بعد کشان ببینه، میگم با کسی که بزرگی قوم مریضه، ببین چه رفتاری میکنن. کشان حضرت خودشو بیاره مسجد، در حالی که زیر بغل حضرت گرفتن پای حضرت کشیده میشه رو زمین، او رو بزنه کنار، حضرت نماز بخونه تا اونجایی که میتونه. آخرین پیام مسلمانان به پیغمبر این است، اونایی که پیش پیغمبر بودن، که یکشون میگه بقیه هم میشنوند دیگه، چه اتفاقی هم نمیفته دیگه. آخرین پیام مسلمانان به این پیغمبر رحمت للعالمین این باشه که ان الرجل لا یهجر. فکر کنید ببین کجا پیغمبر آمد. و آخرین پیام پیامبر به امت این باشه برین برای من یه چیزی بیارین بنویسم، یه چیزی که دیگه از این شما هیچ وقت گمراه نشوید. یعنی مثل اینه که بیان یه سندی رو براتون امضا کنم، مهر امضا کنم که بهشت براتون تضمینی بشه. این پیام این ور رو ببینید، این پیام این ور رو ببینید. وقتی ما چه پیغمبری رو داریم مطالعه میکنیم؟ خب اون وقت وقایع رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو که مهمترین لحظاته در عمره کسی، الان کتابایی چاپ شد حتما شما دیدین، نوشته مثلا آخرین گفتارها، فکر کنم مثلا یه کتابی چاپ شد 3 جلدم فکر میکنم داشت، از آدمای بزرگ تو جاهای مختلف دنیا، مثلا نویسنده بوده، هنرپیشه بوده، هرچی بوده، آخرین جملاتشون رو در آوردن. حالا راست دروغ اونا من کاری ندارم، ولی خوش سلیقگی دیگه. درسته؟ شما برین مثلا یه عزیزی رو دارین از دست میدین، میگین ببین تو که دیگه داری با دنیا خداحافظی میکنی، مفارقی دنیا را، چی میگه؟ یه چیزی به ما بگو. دیدین علما تو خاطراتشون مینویسن، مثلا رفتیم میشه استادمون، گفتیم ما جا لحظات آخری توصیه به ما بکنید، یه چیزی به ما بگید، چی گفتن؟ خب اینو کی باید بگه؟ دقت کنید گزارش ها رو. یعنی یه پیغمبری که از دنیا رفته، ببینید وصیت که نداره، درسته؟ وصیت که نداره. اونایی هم که دوروبرشن، همونایی که بعدن میخوان بیان به اسم پیغمبر حکومت کنن، اونایی که دوروبر حضرتن، تعابیرشون راجع به حضرت اینه، درسته؟ شما در کدوم آینه دارین پیغمبر رو مطالعه میکنید؟ در آینه چه کسانی؟ در گزارش چه کسانی؟ حالا برین گزارشی که از حالا این جانب اهل سنت هم گزارش کردن، یعنی حضرت حالشون بد شد، بعد گفتن که اونی رو که من دوست دارم و به او آرامش میگیرم بگین بیاد. این رفت یکی رو گفت بیاد، حضرت اون دومی آوردن، تا اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام آمد. ببین چقدر باید اذیت کنن تو لحظه آخر. طرف مثلا لحظه آخر بگی بر من یه دیوان آب بیارین، قرص منو بدین، بیان اذیتش کنن، این قرص رو میگی، اون قرص رو میگی، اون قرص رو میگی، بلا تشبیه. این وضعیت امت هست در زمان رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. نگذاشتن اون وصیت نوشته بشه، اما روایت هست که حضرت نشستن امیرالمؤمنین علیه السلام، حسنین علیه السلام، هست صدیق سلام الله علیه، گفتن بفرمایید اون چیزی که میخواستین بنویسید هرچی، و حضرت گفتن. طریقی که اون میرسه از طریق کیه؟ از طریق اونایی که میشینن نزاع نمیکنن، اونجا چیزی هم نمیگن. از اون طریق چی میرسه؟ هیچی. حالا بریم ببینید اون طریق چیا رسیده از رسول خدا صلی الله علیه وسلم. در کتاب بهار الانوار جلد 22 یه قسمت مفصلی رو از حدود فکر میکنم شاید حدود 80 صفحه 90 صفحه بعد راجع به حوادث مقارن رحلت حضرت اینجا مطلب آورده. البته خب همه مطلبم که نیورده، بازم چیزایی هست که اینجا نیومده. من یکی از این روایت رو بخونم از وسط روایت خدمتتون، صفحه 509 جلد 22. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيت ام سلمة وهو يقول رب سلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار ويسر عليهم الحساب. حضرت بلند شدن رفتن خانه ام سلمه، در حالی که همینطوری هی میگفتن خدایا امت پیامبر رو از آتش در امان بدار و حساب رو بر اونا آسان کن. تو واقعی کربلا یادتونه در بین راه اترجو امتن قتلت حسینن شفاعت جده یوم الحسابی، کی امت پیغمبر حساب میشه؟ امت پیغمبر در روایت دو تا تعبیره، مثل عباد. عبد در قرآن به کی میگن؟ یکی مخلوقات خدا رو میگن عبد، درسته؟ یکی هم اونایی که خدا رو بندگی میکنن میگن عبد. امت پیغمبر هم همینه، روایت داریم دیگه. حضرت صدیقه فرمودن کسانی که خودشونو امت شما می انگاشتن و می دانستند. نه یه گروه هم، یه گروه هم امت پیغمبر، یعنی اون که با پیغمبر هم. فقالت ام سلمه یا رسول الله مالی اراک مغمومن یا مهمومن متغیر لون. یا رسول الله خیلی ناراحتین، خیلی گرفته این، رنگتون برگشته، محزونین. بعد حضرت میگن که این آخرین دیگه ساعتیه که من هستم و بعد از امروز دیگر صوت محمد را ابدا نخواهید شنید. اللهم صل علی محمد. اینا دونه دونه توضیح داره. ببینید صدای پیغمبر صلی الله علیه و سلم موضوعیت داره، دیگه کسی نمیشنود. ام سلمه میگه وا حزنا حزنا لا تدرک اون ندامت علیک یا محمد. بعد حضرت میگن، رسول خدا میگن که حبیبه منو مرا صدا بزنید بیاید و قرة عینی فاطمه. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها میان، بعد همینطور که میان میگن نفسی لنفسک الفدا و وجهی لوجهک الوقا یا ابتا. جان من به قربانتون، روی من قربان روی شما، فدای روی شما. یا ابتا پدر جان یه چیزی به من بگید، چون حال ازت خیلی بد بود، من شما رو دارم میبینم در حالی که در این دنیا رو ترک میکنید و در واقع اطراف شما پر است از اون گروهی که آمدن شما رو با تشریفات ببرن. حضرت میفرمایند که یا بنی انی مفارقک. بعد اون قضیه رو اینجا من نمیگم که بعد حضرت گریه میکنن بعد میخندن، این روایت رو اینجوری بخونم: فسلام علیک منی. بعد هست صدیقی میان: یا ابتا فعین، کی روز قیامت من شما رو میبینم؟ حضرت میگن اندل حساب. میگن اگه اونجا ندیدم کجا شما رو میبینم؟ یعنی کجاها حاضرین؟ حضرت میگن خودم دم حساب میام. دقت کنید، دم حساب رسی میان، حضرت که اونجا هست که. میگن اگه اونجا ندیدین اند الشفاء لامتی، اونجایی که اومدم امت رو شفاعت بکنم. بعد گفتن اگر اونجا ندیدم، حضرت گفتن اند الصراط، اونجایی که میخوان عبور کنن، که جبرئیل بر راست من است، میکائیل بر چپ من است. بعد حضرت صدیق سلام الله علیها میگن فعین والدتی خدیجه، مادرم حضرت خدیجه اونجا کجاست؟ حضرت میگن بر در قصری است که برای آن 14 است. بعد حضرت فرمایش میکنن، باز حالشون بد میشه. حضرت میگن که به بلال میگن بریم مردم برای نماز بخونید. بعد امیرالمومنین علیه السلام و اسامه رو طلب میکنن. بعد امیرالمومنین میان به اسامه تاکید میکنن، اسامه برو اینجور اینجور همه باید بیان، یعنی خلاصه پیگیری کن آمدن افراد رو. رسول خدا صلی الله علیه و سلم سرشون در دامن امیرالمؤمنین علیه السلام فائز الحسن و الحسین علیهم السلام یبکیان و یسترخان و هما یقولان. امام حسن و امام حسین علیهم السلام میان در حالی که ناله میکنن و صدا به گریه و ناله بلند کردن. پیغمبر که حالا به تعبیر ما، به تعبیر ما حالشون برمیگرده، مثلا به هوش میان به تعبیر ما، بعد اون دوتا رو در آغوش میگیرن، به خودشون میچسبونن، میبوسن. و کان الحسن علیه السلام اشد بکاءً، امام حسن علیه السلام به شدت گریه میکرد. حضرت میگن کف یا حسن، حسن جان بس دیگه گریه نکن، دیگه پیغمبر رو داره اذیت میشه. ملک الموت میاد. بعد به حضرت اینجا هست که امام حسن و امام حسین علیه السلام رو وقتی میخوان بردارن، رسول خدا میگه نه نه اینا رو نبرید. بعد از شهادتشون خبر میدن و میگن بذارید باشن، به من چسبیده باشن، من اونها رو بگویم، اونها مرا بگوین. این اتفاقایی که میگم لحظه آخر گواه اون چیزیست که رسول خدا میخواد بگه، یعنی این. بعد از ملک الموت میاد، به حضرت عرضه میداره آقا من مأمورم شما رو قبض روح بکنم، اگه چیزی هست بفرمایید. حضرت میگن میخوام جبرئیل رو ببینم. جبرئیل رو صدا میزنن، جبرئیل میاد. بعد جبرئیل از سمت راست، میکائیل از سمت چپ، و ملک الموت در واقع اجازه میگیره که حضرت رو قبض روح بکنه. بعد این آیه رو اونجا میخونن که یا محمد انک میتون و انهم میتون کل نفس ذائقه الموت، همه طعم مرگ رو میچشن. من یه جمله بگم عرضم رو تمام بکنم. ببینید یا رسول الله، ببخشید من این جمله رو که میگم، میدانم جسارت به شما هرچی که راجع به شما ما بگوییم. ببینید یه بچه‌ای مثلا دندونش درد میاد، میگه بابا دندونم درد میکنه، بابا دستم مثلا بریده شد، مثلا یه چیزی میگه. پدر اگه ندونه درد او چیه، نمیتونه دلسوزی بکنه. چه دلسوزی بکنه؟ یکی از اسراری که اهل بیت علیهم السلام یه چیزای رنجهای رو دیدن، اینا حکایت داره. یا رسول الله اونجا گفته شد کل نفس ذائقه الموت، همه میچشن. یا رسول الله شما مرگو چشیدین؟ بر ما آسان کنید. دقت فرمودین، گفت حرم موسی بن جعفر علیه السلام مشرف شدم، یه دفعه از دهنم جاری شد، گفتم یا موسی بن جعفر، شما ای که قل و زنجیر را در واقع حس کردید، به شما پناه میبرم از اون روزی که بگن خذوه فقلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فسلکوه، که منو به قل و زنجیر کنن ببرن، به شما پناه میبریم. یا رسول الله، شما همه اذیت های عالم رو چشیدید، شما همه میدانید ما در پیش رو چه داریم. یا رسول الله، چون حضرت که خواستن برن گفتن هر کس، من به هر کس وعده دادم دینی داره بیاد بگه. یه جوانی اومد گفت یا رسول الله، شما به من گفتید ازدواج کن، من خرج ازدواجتو میدم. حضرت گفتن برین از خونه پول بیارین ازدواجشو بدی. یه پیرمردی اومد گفت من از شما قرض میخواستم بگیرم، حضرت اومدن گفتن اینم بدید. این رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. خب که حضرتشون خودشون اینجور از دنیا میرن، که حالا داستانش مفصله، چون حالا اینکه چرا حضرت از این دنیا رفتن، چه شد، علت مرگ چه بود، بماند. این رسول خدا زنده است و میبیند و تمامی مصیبت اهل بیت علیهم السلام رو داره میبینه. لذا باز میتوان گفت که از جمله مصائب رسول خدا روزی است که سید الشهدا علیه السلام در کربلا به اون مصیبت گرفتار میشه، که عاشق جعفر شوشتری میگه پیغمبر تحمل اینو نداشت که سید الشهدا بوده طرف پیغمبر، پیغمبر به سوی اون میرفت، اونو بغل میکرد، در آغوش میگرفت که نکنه به زمین بخورد، و بعد ببیند که سید الشهدا علیه السلام در کربلا اون گونه از اسب به زمین بخورد، و تا زیر سم اسبان علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبین.